أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که در مال صغیر زکات نیست، در درهم و دینار، مگر اینکه ولی این مال رو به تجارت بیندازد، باش معامله و خرید و فروش و تجارت بکنه، که اگر با این مال ولی یه طفل برداشت تجارت کرد، در اینجا امام فرمودن رضوان الله تعالی مستحب است زکات. این قول قول مشهوره، مشهور بین فقها، میگن مستحب به زکات. بعضی هم ادعای اجماع کردن. در مقابل عرض کردیم مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در مقنعه، ایشون میگه وجبت الزکات، اگر ولی مال طفل رو برداشت تجارت باش کرد، واجب میشه از این مال زکات بده. مستند مرحوم شیخ مفید روایاتی بود، 7-8 روایت، اونام به انحاء مختلف دلالتی بر وجوب دارد. یکی صریحا فرمود اگر با او معامله و معاشرت کرد، تجارت کرد، وجبت الزکات.
وجبت
الزکات
فی النماء یا فی اصل سرمایه؟
در اصل سرمایه.
در اصل سرمایه.
بله.
اگر نماء کمتر
از مال باشه. بله باشه. باید. اگر به کار زدن، این میشه جزء سرمایه به قرار داده و باید از مال طفل زکات بده. روایات هم همین رو میگفت. 7-8 روایت، بعضیش میفرمود که لیس در مال صغیر زکات الا اینکه باش کار بکنند، اگر تجارت باش کردن درش زکات هست. بعضی روایات از امامی پرسه تجارت بکنم، فرمود میتونی تجارت بکن و زکهی، امر میکند زکات بده. عرض کنم که به همین انواع مختلف روایات دلالت بر وجوب زکات داشت.
یا میشه این وجوب زکات رو بگیم زکات
منظورش خمسه؟ نه زکات تعبیر به تعبیر به زکات میکنه. آقا
معمولا تجارت مستحبی 10% این اگر بخواد با مالش تجارت کنه 10% گیرش بیاد، از طرف 10% هم زکات بده.
خیلی خوب، حالا
معروف بود اصطلاح پس ایرانی هم میگه که خلقاز گرفته.
روایات میگه زکات واجب است. ما گفتیم که در مقابل این روایات، روایات متعددی هست که بعدن میرسیم در باب مال و تجاره، اونجا میگیم زکات از مال و تجاره مستحب بلا شبهه و روایات متعدد بعد میخونی. اون وقت میشه بگیم اگر بالغ، یه انسان بالغ سرمایه درست کرد، مال و تجاره درست کرد و باش کار کرد، مستحب به زکات بده، اما از مال صغیر واجب است. نمیشه این حرف بزن. لذا ناچاریم گفتیم دیروز که این روایات که دلالت بر وجوب داره، یا حمل بر تقیه بکنیم یا حمل بر استحباب. حمل بر تقیه از باب این است که فتوای معروف عامه در اون زمان وجوب زکات در مال صغیر بوده. روایت خوندیم که امام صادق فرماد پدر من امام باقر مخالف بود با این عقیده عامه، یخالف الناس، با اینها مخالف بود. اونا میگفتن زکات مال صغیر واجبه، پدر من مخالف بود، فرمود واجب. پس معلوم شد این یک فتوای معروفی بوده بین عامه. لذا میگیم این روایات که میفرماد یجب و زکات یا زکهی امر میکنه، اینا حمله بر تقیه بود. بگیم این روایات جوری هست که یه جایی بوده، زمانی بوده، در جلسه بوده، امام محضور داشتن، نمیتونستن حکم واقعی رو بیان کنن، در ظاهر فرمودن واجب است، اما این تقیتن بود. یا حمله بر تقیه میکنی یا حمله بر وجوب، بر استحباب. روایاتی که میگه زکهی امر میکند به زکات، امر ظهور در وجوب دارد، اما میتونیم بگیم برای به قرینه اون روایاتی که در مال و تجارت مستحب زکات، این زکهی رو از ظهور در وجوب منصرف میکنیم به استحباب. همون روایات. بنابراین پس میتونیم این روایات رو یا حمله بر تقیه بکنیم یا حمله بر استحباب. ما گفتیم ازا دار الامر بین که روایتی رو ما حمله بر تقیه بکنیم یا حمله بر استحباب، حمله بر استحباب اولاست. برای خاطر این که حمله بر تقیه معناش این است که روایت رو از اعتبار بیندازیم. میگیم این حکم واقعی نیست، امام فرموده، تقیتن فرموده، نظر خود امام خلاف این بوده، پس نمیشه بهش عمل کرد. اگر حکمی تقیتن وارد شد، این اعتبار روایت از اعتبار میفته، عمل بهش نمیشه کرد، چون خلاف واقع است، حکم واقعی الهی نیست. پس روایات حمل بر تقیه بشه، یعنی از اعتبار بیفته. اگر ما حمل بر استحباب بکنیم، روایات معمول به میشه، بهش عمل میکنیم، منتها به نحو استحباب. پس بنابراین این روایات رو ما حمل بر استحباب میکنیم، اولا اینه، یعنی مستحب بس زکات بده، همون که امام فتوا دادن و مشهور فتوا میدن. میموند فرمایش مرحوم شیخ مفید که در مقنعه فرمود یجب واجب زکات. مرحوم شیخ، عرض کنم که طوسی، کلام مرحوم شیخ مفید رو که نقل میکنه، میگه مراد ایشون که میفرمود واجب است، اون وجوبی که در مخالفتش عقاب باشد نیست، مرادش این نیست، یعنی همون استحباب. به قرینه این که خود مرحوم شیخ مفید در جای دیگه در مقنعه در باب، عرض کنم که مال و تجاره، فرموده زکاتش سنتون، تعبیر به سنتون، عرض کنم که رایجه کرده، پس خودشون هم در ایجادی قبول کرده سنت مستحبه. پس مراد توجیه فرمایش مرحوم مفید که فرمود یجب، مراد از ایشون اون وجوبی که در مخالفتش عقاب باشد، یعنی وجوب فقهی الزامی، این نیست. پس کلام مرحوم شیخ هم توجیه میشه به اینکه مرادش اون وجوب اصطلاحی نیست، مراد همون استحبابه. خب از این بحث رد میشیم. در ذیل این بحث که ولی مال صغیر رو برداره باش تجارت کنه، یه فرعی رو مرحوم صاحب جواهر، مرحوم حاج عارض همدانی در مصباح الفقیه یه فرعی اینجا آوردن، مرحوم امام ندارن، مرحوم سید در عروه نگفته، این بحث رو متعرض نشده، ولی مناسبه چون مفیده، شاید ممکنه یه وقت محل ابتلا بشه. فرع این است که خب ولی اگر مال صغیر رو برداشت باش تجارت کرد، دو جوره. یه وقت است برای صغیر تجارت میکنند، مثل این که وکیل اون ولی یا اوست، میخواد مال زمین نمونه، برمیداره تجارت میکنه و نفعش هم مال صغیر، هر درآمدی هم از این مال و تجاره اومد مال صغیر. یه وقت نه، بر میداره بر خودش، مال مال صغیره، در اختیار ولیه، ولی میگه من این رو بر خودم تعهد میکنم، به ذمه میگیرم، به عنوان قرض بر میدارم، به عنوان قرض این مال صغیر رو بر میدارم، میشه ملک من، ملک من شد، باش تجارت میکنم. فرقش با اونجا این است که این تجارت سودش مال خود ولی میشه، اما اگر برا صغیر تجارت میکرد سودش تو جیب اون میرفت. آیا اصلا این درست جایزه یا جایز نیست که مال صغیر که در اختیار ولیه تعهد بکند، به ذمه بگیرد، به عنوان قرض الحسنه از صغیر بردارد، بشه مالک؟ مال صغیر رو مال خودش میشه قرض کرد گرفت و باش تجارت میکنه. اینجا مرحوم صاحب جواهر فرمود میشه جایز این کار رو بکنه، برای خودش مال رو برداره، ولی باز سودش مال خودشه نه مال صغیر. زکات هم از مال خودش باید بدهد نه از مال صغیر. هم زکات میده، مستحب باز زکات، زکات میده از مال خودش، سودی هم که در این تجارت به دست میاد مال خودشه. اگر خسارتی کرد، ضرر کرد در اینجا، ضررم به عهده خودش. این رو مرحوم صاحب جواهر عنوان میکنن که میتواند مال صغیر رو ولی به عنوان قرض خودش تضمین میکنه، به عهده میگیره، میشه مال خودش، باش تجارت میکنه، باز زکات هم باید بده. بله،
اگه ضرر کرد
با عهده خودشه، باز میشه خود ولی. بله،
یا حاکم شرع چه اجازه ای داره؟
حالا عرض میکنم، عرض کنم که این فت نظری است که مرحوم صاحب جواهر بحث کرده. عرض کردم مرحوم حاج آرزو همدانی هم این بحث رو آورده که ولی میتوند مال را قرض بردارد، برای خودش کار بکن. منتها این بحث هست که آیا علل اطلاق میتوند این کار رو بکنه یا نه شرطی داره، مشروط به شرطه. اینجا گفتن مشروط به شرط، یکی این که اون ولی یا اب باشه یا جد باشه، ولایت اینجوری داشته باشه، این یک. ولی باشد، اب یا جد. دوم این که مصلحت طفل در اون رعایت بشه، صلاح و مصلحت اون صغیر هست که این مال رو بردارن باش تجارت کنن، و الا اگر مصلحت نیست، یه زمانی که این مال تجارت ها اینا ضرر میکنه یا خیلی نفعی توش نیست، ضرر احتمال تلف و خسارت دارد، نه اگه مصلحت نیست جایز نیست. پس یک، ولی اب و جد باشد، دوم رعایت بشه مصلحت طفل، سوم این که این ولی که میخواد مال رو به عنوان قرض برداره خودش ثروتمند باشد، یادم گرسنه نباشه، یادم فقیر نباشه. اگر یه آدم فقیریست این مال صغیر رو برداشت، خب چه ضمانتی داره؟ فردا خسارت تلف شد این مال، خب مال صغیر از بین رفته. یه آدمی باشد ملی ثروتمند که در کنار این خودش بیش از مالی که از صغیر برمیداره تمکن داره، ثروت داره، که اگر این مال که وقتی رفت تو تجارت و سرمایه کار شد خسارتی بهش رسید، تلف شد، غرامتی بهش گرفت و بردن مال را به عنوان غرامت، از مال خودش تأمین بکنه، بتونه تأمین
کاملا منتفی باشه.
بله، قطعی باشد.
هم یکی از بانک ها مثلا.
بله، بنابراین با این سه شرط، ولی باشد نه هر کس، دوم این که رعایت مصلحت طفل باشد، مصلحت باشد این که این مال رو بر می داره، اگر مصلحت نیست جایز نیست. سوم هم این که خودش آدم متمکنی باشد، به اندازه این مالی که از صغیر برمی‌داره خودش یه دارایی کنار گذاشته‌ای داشته باشد که اگر این مال تلف شد جبران بکند.
فرضش یه مقداری هم تو فرض پدر ولایت داره دیگه، حالا جمع مقدار می فاصله میگیره، ولی پدر دیگه ولایت قهری داره دیگه، حالا بگیره اجازه بدید
خب ولایت داره، اما میتوند این مال رو کاری بکند که از بین بره؟
مال خودشه، بچه
صغیر چه از خودشه؟ بالاخره رعایت مال صغیر رو جدم پدرم باید بکنه، ولایت مصلحتش رو باید.
فرضش فرضه؟
نه فرضه چیزی نیست. اگر مثلا احتمال خیلی قوی دارد که این تجارت به درد نمیخوره، احتمال قوی هست که خز ضرر ببره.
پدر ولایت بر صغیر داره، ولایتش هم قهریه.
مام نمیگیم، مام به هم میگیم ولی گست میتونه این کار را بکند، من باید رعایت مصلحت هم بکنه.
فقیه خودش به زحمت انداخته قربان، یعنی فرضه اینه که مثلا هم ما را به زحمت انداخته هم جنابایی را هم در جامعه کار بردی نداره، یعنی کجاش؟
رعایت مال صغیر اقتضا میکند هم ما به زحمت بیفتیم، هم او رو به زحمتش بندازیم و بگیم با توجه به اینکه تو خودت گرسنه هستی، تمکن مالی نداری، اگر اینو رفتی باش تجارت کردی فردا تلف شد، کی ضامن مال صغیره؟ خود این صغیر بعد وقتی صغیر خودش کبیر شد نمیگه بابا اون وقت که اینجور خطر بود چرا مال من رو برداشتی از بین بردی؟ اعتراض میکنه. خلاصه خیلی خوب، اونم بالاخره یه جور
نه
خب. بنابراین پس با این شرایط میگن جایز. یه فتوایی مرحوم شیخ انصاری در کتاب زکاتشون یه فتوایی ایشون نقل میکنه، خودش فتوا نمیده، میگه ادعا شده است که ولی میتواند این کار رو بکنه ولو مصلحت طفل نباشه. همین فتوای شما رو مرحوم شیخ نقل میکنه، میگه ادعا شده است به این که ولو مصلحت طفل هم نباشه ولی میتوند این مال رو بردارد باش تجارت بکنه. دلیلم میارد به چند تا روایت، روایات هم میگه جایزه، در اون روایات هم رعایت مصلحت قید نشده.
قرآن چیکار میکنه؟
حالا بذارید اینو بگیم.
مال یتیم.
بسیار خوب. عرض کنم که حالا خطاب به کیه؟ شاید بگن خطاب به ولی نیست، به مردمه، به دور. حالا اونم عرض میکنم.
آخر آیه وادفع لهم وقتی که مغلوب را.
بله حالا اجازه بدید. شاید خود امام رد میکنیم، اجازه بدید فعلا دعوا رو نقل میکنیم. مرحوم شیخ انصار، مرحوم حاج عارض از ایشون نقل میکنه که ایشون ادعا میکند که جایز است برای ولی مال رو برداره و عرض کنم که به عنوان خودش قرض برمیداره و به تجارت میاندازد ولو مصلحت طفل نیست. روایاتی هم بهش تمسک میکنه.
آقا چرا ما اول به روایات تمسک کنیم؟ چرا ما نه بحث رو قرآنی کنیم اول بعد بریم سر روایات؟
بذارید ببینیم این دعوا از مدعا دلیلش چیه؟
بهترین ادله تو قرآن موجوده.
میدونم.
بریم سر روایاتی که هم سندشون معلوم نیست چیه هم متنشون نمیدونم.
ببینید. بالاخره یه ادعای شده. دلیل هم آورده. ما باید ادعا رو بشنویم. دلیلش نم ببینیم چیه بعد جواب بدیم. بله میگیم از قرآن جواب میدیم، اما دعوا رو بشنویم. ایشون ادعا میکند که نه، یکی تعبیرشون این هست که معروف، ظاهرا اینجور تعبیر میکنن که معروف بین اصحاب این است که جایز است. بله ادعا شیخون المرتضا رحمه الله ان المعروف بین الاصحاب جوازو، معروف بین الاصحاب، این است که جایزه این ولی این مال را به عنوان قرض برای خودش بر می‌داره، ولی اون مصلحت طفل نیست، بر می‌داره باشه تجارت میکنه و عرض کنم که میره تا آخر. این ادعاست که ان المعروف بین الاصحاب جوازه و ان لم یکن فیه مصلحت للیتیم، این دعواست. روایات هم ولل اخبار الکسیر، مدرکش هم روایات. حالا روایات هم بخونیم بعد ببینیم این دعوا درسته، چه جوابی میتونیم از این روایات بدیم. روایات یکیش روایت صحیح هست، صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ولی مال یتیم، رجلی که ولی مال یتیمی است. سوال درباره همچه کسی است. فی رجل ولی مال یتیم ایستقرض من، آیا این ولی که مال یتیم در دستشه به عنوان استقراض این مال را برداره؟ میتونه، حق داره، جایزه مال صغیر رو ولی به عنوان قرض بردارد. قال امام در جواب، امام صادق در جوابش فرمود که کان علی ابن الحسین علیه السلام یستقرض من مال ایتام کانو فی هجره. امام سجاد علیه السلام یتیمانی رو در دامنشون پرورش میدادن، تربیت میکردن. بعضی این یتیم ها از طرف پدری که زمان پدرش اینا مال داشته، امام صادق فرمود علی ابن الحسین مال این یتیمی که در دامنش پرورش میداد یستقرض، به عنوان قرض بر میداشت و بعدم حالا نفعش رو بر اونا خرد. پس جایزه یستقرض. امام به عنوان قرض، تو اینجام قیدی نیمده، بله جایزه به شرط رعایت مصلحت. حالا عملا قطعا امام سجاد رعایت مصلحت رو می کردن، اما روایت این قید نیومد توش. میگه ایستقرض جایز است قرض بگیرد از طفل. امام عمل امام سجاد رو ارائه کرد، فرمود بله میشه، امام سجاد هم این کار رو میکرد. این یه روایت. عرض کنم که در وسائل در ابواب ما یکتسب و به روایت باب 76 روایت اول، همین روایت رو با یه اختلاف تعبیری مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنند، با یه اختلاف تعبیر، حتی سندش هم راویش مختلف. مرحوم شیخ این روایت رو نقل میکنه به این صورت که تعبیرش یه خورده با اون میگه ان رجل ولی مال یتیم فاستقرض من شیئا، استقراض میکند از مال یتیم چیزی را، میشه؟ فقال، امام جواب دادن ان علی ابن الحسین علیه السلام قد کان یستقرض من مال ایتام کانو فی هجره. همون تعبیرمون توش اختلاف تعبیر درش هست، همونی که نقل میکند از امام سجاد ولی با یه اختلاف تعبیر. کان یستقرض من مال ایتام کانو فی هجره فلا بأس بذلک، تو این روایت این اضافه هم داره فلا بأس. پس چون امام سجادم این کار را میکرد، قرض گرفتن ولی از مال صغیر لا بأس به. این دو تا روایت،
هیچ کدوم از این دو تا روایت دلالت بر عموم و اطلاق نداره. چرا؟
ببینید همینطور عرض کردم، بله تصور، اما در این حال امام فرمود لا بأس به، اشاره نکردن اما با این قید رعایت بشه. درست قطعا ببینید قطعا امام سجاد رعایت میکردن، ببینید این که سوال میکنید ایستقر است میشه این مال رو قرض برداشت؟ امام وقت نقل کلام امام رو میکنن فی عمل امام رو که امام سجاد این کار رو میکرد، بنابراین فلا بأسه، لا بأسه که برداری. خب نفرمود اما امام سید و ساجدین رعایت این کار رو میکرد، شما باید بکنی. این رو نفرمود. از کجا میگید مرتکز عقلای شرعی است که اون سائل که این سوال رو میکند تو ذهن شما رفته تو قرآن گم رفته تو قرآن، این که حالا فعلا قرآن درس نمیخوند که میدونم میدونم، اما الان قرآن داره عمل میشه تو به جامعه شیعه ما انشاءالله عمل شد بعد یه انشاءالله هم بگی یه انشاءالله هم بگی
بهتر از سابقه دیگه.
بله امیدواریم انشاءالله. عرض کنم که خب این دو روایت از سندم صحیح هست، روایت دیگر روایت منصور صیقل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام امال یتیم یعمل به، مال یتیم هست یه ولی باش کار میکند. قال اذا کان عندک مالون، شاید اون سوال باشه ان مال الیتیم یعمل به عنوان سوال میشه این مال یتیم رو باش کار کرد؟ قال اذا کان عندک مالون، خودت مال داشته باشی، چرا بعد میگیم یعنی باید خودت ثروتمند باشی. اذا کان عندک مالون و ضمنته، تو به عهده بگیری زمان در تحت ضمانت خودت قرار بدی، فلک الربح و انت ضامن للمال، پس با این شرط که خودت مال داشته باشی، اگر خودت ثروت داری که اگر این مال صغیر رو برداشتی باش کار سبی کردی تلف شد بتونی جاش بذاری مال صغیر، پس قید کردن به شرط اذا کان عندک مال، ملی بودن رو قید کرد، ولی اینکه باید رعایت مصلحت هم بکنی امام نیاورد، نفرمود به شرط اینکه صلاح و مصلحت طفل هم در این باشد، با اینکه در مقام بیان شرط هم هست اذا کان عندک مال، این یک قید، و ضمنته، به عهده بگیری اون مال رو به عنوان قرض برداری، فلکر رب، اینجا ربش سودش مال تو میشه، لکر رب و انت ضامن للمال، ضامن هم هست. ضمنته یعنی به عهده بگیری، نه خب قبل از این که لکر رب هون، ببینید اذا کان عندک مالون این یه قید، خودت مال داشته باشی اون مال رم زمن تهو، به عهده بگیری، یعنی چه به عهده بگیری؟ یعنی بشه مال خودت، قرض بردار که به عهده خودت باشه، ضامن اون مال خودت هستی، این دو قید فرمود اشکال نداره، اون وقت مال تو میشه، سودی هم که از این مال و تجاره میبری مال توست.
این دو تا قید که امام فرمودن دلالت بر این میکنه که مصلحت یتیم را باید در نظر بگیریم، لااقل مصلحت تلف مالش نه خسارت. این دو تا قیدی که امام فرمودن که باید تضمین بکنی
ببینید
جان مال یتیم به خاطر اینکه باید داشته باشی مال،
عنایت فرمود شرایط رو ما میگیم جداند، یه شرط ملی باشد، یه شرط رعایت مصلحت بشد، ملی بودن غیر اونه. خب اینجا میدونم دو تا قید، دو شرط رو امام قید کردن، سومی قید نکردن، در مقام بیانم بودن،
اصلا سومی قابل تصور نیست. چرا؟ من دارم از شما یه پول قرض میگیرم، این قرض باید عاری از استفاده باشه، عاری از مصلحت باشه، چرا؟ یه پولیه داری به من میدی، من همون پول بر میگردونم، پس منافع و مصالح و مفاسد درش وجود نداره، اصلا قابل تصور نیست قرض در اسلام بدون رباس. پس نمیتونست امام شرط بکنه که آقا شما به در صورتی میتونه قرض بگیری مال یتیم را که به نفع یتیم باشه. چه نفعی؟ مگه میخواد سود بهش بده؟
نه، نفع مراد سود نیست. یعنی اصلا مصلحت یتیم در این زمان اقتضا میکند که من این مال رو قرض بردارم یا نه؟
تنها مصلحتی که متصور همین هست این... تضمین مال یتیمه.
نه، ببینید، ببینید این رو عنایت بفرمایید. آیا اصلا مصلحت این که یتیم در این است که من مالش رو بردارم باش تجارت بکنم یا نه؟ ممکنه بله رعایت جهات مالم داره نمچه، اما الان صلاح نیست این کار. صلاح و مصلحت عقلا، کارشناسان، متخصصین میگن تجارت الان صرف نمیکنه، مصلحت نیست. رعایت مصلحت امر دیگری است، غیر ملی بودن، غیر از ولی بودن. و اینجا امام حالا عنایت بفرمایید، بله سود مال اون نیست، اما اصل این که در این مال تصرف بکنیم جایزه یا نیست. در مال یتیم اگر بخوام تصرف کنیم باید مصلحتش رعایت باشه. این قید رو نفرموده، اینم یه جهت. روایت دیگر، روایت بزنتی، ان ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون فی یده مال للایتام، کسی است که مال ایتام در دستشه، یعنی ولایت داره، مال للایتام فیحتاج الیه، خودش محتاج میشه، گرسنه است، میتونه از این مال برداره بخوره خرج کنه، فیحتاج خودش محتاجه، فیمد یده فیأخذه، دستشو دراز میکنه از اون مال بر میداره، و ینوی ان یرده، در قصدش نیتش این است که بر میدارم الان قضا رو میخورم، این پولو بر میدارم لباس میخرم چون محتاجم، اما نیتش این است که بر میگردونم در موقع خودش. فقال، امام جواب دادن لا ینبغی له ان یأکل الا القصد، نفرمود نکن، بر ندار، فرمود رعایت صرف جویی رو بکن، درست محتاجی اما به مقدار احتیاج، قصد یعنی اندازه گیری، به مقدار احتیاجت بردار، ولا یصرف فان کان من نیته، اما اگر نیتش نیست که لا یرد، الان بر میداره قصدش نیست که بر نگردونه، مال یتیم رو الان احتیاج داره بر میداره، در نیتش نیست که جاش نگذاره. امام فرمود اگر نیتش این است که لا یرده و هو بالمنزل الذی قال الله تعالی، این مصداق اون آیه است، الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما، اینی که مال را بر وره و احتیاج داره، اما باید نیتش این باشد که برگردونه، تحت زمان خودش قرار بده که برگردونه، اگر این نیت را ندارد مصداق این آیه است، الذين ياكلون اموال اليتامى ظلم. پس امام اینجا باز فرمود رعایت صرف جویی را بکن، به مقدار احتیاجت بردار، نیتت هم این باشد که برگردونی، اما آیا اصلا مصلحت در این که من بردارم هست یا نیست نفرمود. این چهار تا روایت مرحوم شیخ میفرماد معروف بین اصحاب این است که ولی میتوند مال رو برداره تصرف بکند، رعایت مصلحت هم لازم نیست، به شرط اینکه خودش ملی باشد داشت برگردون، اما رعایت مصلحت رو نکرد که قید کنن به شرط مصلحت طفل بودن. فتوا دادن معروف که ولی حق دارد مال طفل رو بردارد تجارت باش بکند، ولو مصلحت طفل در این نباشد، تمسک کردن به این روایت. مرحوم عرض کنم که علامه هلی و دیگران نقل میکنن که نه این جایز نیست، حتی ابن ادریس در سرائر میگه این خلاف مقتضای اصول فقه است که بدون مصلحت مصلحت برداره. عبارت ابن ادریس اینه، لا یجوز للولی التصرف فی مال طفل الا بما یکون فیه صلاح المال، باید مصلحت باشه ولو ولیه، باید رعایت مصلحت بکند و تصرف بکنه. و یعود و نفع او الی طفل، باید جور باشد که نفع این مال که برمیداره نفعش به طفل برگردد. و هازا هو الذی تقتضیه اصول المذهب، حرف حق است. اصول مذهب اقتضا میکند که تصرف در مال یتیم باید بر اساس رعایت مصلحت یتیم باشد، مصلحت مال باشد. پس اون دعوا بود، اون روایات هم استدلال به شد، اما مخالفم داره، مثل مرحوم حلی در ابن ادریس در سرائر و همچنین مرحوم شیخ در مبسوط، ایشون هم مخالف. یعنید عبارت مرحوم شیخ: و من یلی امر الصغیر والمجنون. چه کسانی میتونن اینم فرمایش شما که ولایت چجوری؟ مرحوم شیخ در مبسوط میفرماد کسانی که ولایت امر صغیر و مجنون رو به عهده میگیرن پنج دسته هستن که ولایت دارن: الاب یک، والجد دو، عرض کنم که و وصی الاب والجد، اگر یک کسی رو پدر و جد وصی قرار بدن، ولی امام چهارم، ولی امام، و من یأمره الامام، اگر امامی کسی رو تعیین بکند. این پنج دسته هستن، این پنج طائفه ولایت بر مال صغیر دارن. اینو مرحوم شیخ مبسوط میفرماد. ثم قال فی کل هؤلاء الخمسه، ببینید چقدر صریح، هر کدام از این پنج ولی بخوان تصرفی بکنن، لا یسه تصرفهم الا على وجه الاحتیاط والحذ للصغیر. این دو جهت باید احتیاط رعایت بشه، هر کدوم، حتی امام، ولی، عرض کنم که پدر، جد، هر کدوم میخوان در مال صغیر تصرف کنن، تصرفشون صحیح نیست الا اذا تصرف فی على وجه الاحتیاط. اولا عرض کنم که باز تصرف نکنن، گلو گشاد نباشد، احتیاط بکنن. بعدم والحظ، بهره برای صغیر، مصلحت صغیر باید رعایت بشه. چرا میگیم هر کدام از ولیها جایز نیست تصرفشون مگر در رعایت مصلحت؟ لأنهم انما نصبوا لذلك. ولی چرا برای این صغیر ولی تعیین میکنیم؟ وجه این که ولی تعیین میکنیم برای اینکه رعایت حالش بشه. اصلا ولی نصب شد برای اینکه رعایت حال صغیر رو بکنن، و الا اگر این نبود اصلا ولی نمیخواست، نقض قرض میشه. لأنهم انما نصبوا لذلك فاذا تصرف فيه على وجه لا حظ فيه، اگر تصرف کرد بر جوری که بهره و رعایت صغیر، مصلحت صغیر نباشد، کان باطل، تصرفش باطل. بنابراین اینم یه قول در مقابل اون قول. اون قول فرمود معروف بین اصحاب این است که میتوند ولی تصرف کند ولو مصلحت نباشد. جوابش هم این است که نه، این برخلاف اصول مذهب. به فرمان شما رعایت قرآن، اگر ما قرآن و آیات راجع به طفل و یتیم رو ببینیم، روایات دیگر رو ملاحظه کنیم، همه میگن باید رعایت مصلحت. اصلا فلسفه این که برای صغیر ولی تعیین میکنیم برای حفظ اموالش رعایت مصلحتش. بنابراین پس این بله؟ چی فتوا داد؟ مرحوم شیخ، نه مرحوم شیخ این فتوای
درست نیستش، یه دلیل نیورده، فقط گفته ولی برای مصلحت میشه این که این خاطر و یه دلیل نداد. اون روایت تو خونده چند سال باشه ولی این روایت که نداد.
ببینید اینجا مرحوم شیخ میفرماد برای اینکه مصلحت اینها رو باید رعایت کنیم. چرا؟ برای اینکه اصلا فلسفه اینکه برای یتیم ولی تعیین میشه برای حفظ رعایت مصلحتشه.
اصلا اوقلایی
بله
نقض غرض پیش میاد دیگه،
نقض غرض میاد، بله نقض غرض میشه، نه استدلاله، نه اینکه فقط فتوا باشه.
اینها به آیه شریفه استناد میکردن و این کارو میکردن واقعا اینا دور بودن از استدلال به آیات احکام.
بابا اینا هاشون از آیات ترشون از آیات
باشه ذکر بکنم بگه آقا این استثنایی که من قائلم دقیقا همون استثنایی که تو آیه هست.
ببینید این که میگه این مطابقه با اصول مذهب است. اصول مذهب یعنی چی؟ یعنی قرآن، روایات، دیگه همونه. باید حتما باید لفظ قرآن بیاره.
چهار ساعت از مقتضی و غرض صحبت میکنن، هم آیه شریفه تبرکه نمیارن که بگن آقا آیه فرموده الا بالتی هی احسن.
بله اینا میگن ما فوق اون داریم حرف میزنیم، ما حرف میزنیم که آیه را شامل بشد، روایت هم شامل، همه رو. خب بنابراین پس این جهت که رعایت مصلحت معتبر است بلا شبهه دلیل داریم، روایت اون روایت هم باید توجیه کنیم. اما این پس یه شرط این شد رعایت مصلحت، ولی میتواند مال صغیر رو به عنوان قرض برداره و خودش مالک بشه، باش تجارت بکنه، زکاتش هم میده، اما باید شرط اول رعایت کند مصلحت، شرط دوم رعایت کند ملاءت را. خودش باید ملی باشه، دارای ثروت باشه تا بتوند این کار رو بکند. حالا این شرط هم دلیلش بحث بعدی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا.